الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه در 512مین مجله هفتگی دریچه که آخرین شماره از این مجله با تهیه کنندگی و اجرای من خواهد بود، مروری خواهیم داشت بر انتقادهایی که متوجه قوه قضاییه ایران است و سوابق غلام حسین محسنی اجرایی رئیس این قوه را هم بررسی خواهیم کرد. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در این شماره از مجله دریچه هم با من همراه باشید. قوه قضاییه، نهادی که قرار است عدالت را در ایران برقرار کند، از دهم تیر ماه ریاستش به غلام حسین محسنی اجرایی سپرده شد به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی. او سالها سابقه کار در دستگاه قضایی را دارد، از جمله سخنگوی این قوه، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضایی در دوره ریاست صادق لاریجانی. غلام حسین محسنی اجرایی، فردی که یک دهه پیش موضوع تجاوز به بازداشت شدگان سال 88 را رد کرده بود، همان فردی که ناپدید شدن سعید زینالی در وقایع کوی دانشگاه در سال 78 را هم از اساس تکذیب کرده و گفته بود او هرگز بازداشت نشده است. از حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند که سالهای طولانی وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی را در ایران بر عهده داشته، درباره سوابق رئیس قوه قضاییه پرسیدم.
محسنی اجرایی کارنامه بسیار تیره و تاری در نقض سیستماتیک حقوق بشر و پایمال شدن حقوق ملت در ایران دارد. ایشون کسی بوده که در عرصه توقیف فلهی مطبوعات یا در محاکمه بسیاری از فعالان مدنی و خیلی از افراد دیگه هرگز مبتنی بر قوانین قضاوت نکرد، بلکه بر اساس سفارشات، تأکیدات و دستورات نهادهای خاص عمل کرد. بنابراین چنین فردی نمیتواند حافظ حقوق ملت یا پشتیبان حقوق عمومی مردم ایران باشه، چون قرار است قوه قضاییه ملجأ ستمدیدگان باشه، اما خودش از طریق این فرد به یکی از مصیبت‌های ستم بر ملت ایران تبدیل شده است. هرچه در سوابق آقای جیل می گردیم نتونستیم یک صفحه مناسب مطلوب پیدا بکنیم که ایشون کار کردی مناسب در راستای حقوق بشر یا در راستای حقوق ملت داده باشه.
غلام حسین محسنی اجرایی نه فقط در سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، که در سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هم پرکار بوده است. گزارشگران بدون مرز چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای غلام حسین محسنی اجرایی را فردی بدنام در حوزه آزادی بیان معرفی کرد و نوشت که او در اقدامات خشونتبار علیه روزنامه‌نگاران نقش مستقیم و فعالی داشته. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، از 3 دهه سرکوب توسط آقای اجرایی می‌گوید.
آقای محسنی اجرایی در دهه‌های 70 و 80 نقش مستقیم و مؤثری در بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران داشته. او در دهه 70 رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت بوده که حتی پیش از اینکه دوم خرداد 76 رخ بده و رسانه‌های زیادی منتشر بشن، در این مجتمع با معدود رسانه‌های منتقد برخورد می‌شده و حتی رسانه‌های مانند پیام دانشجو در این مجتمع و قبل از سال 76 توقیف شدن. بعد از سال 76 که شدت برخورد با رسانه‌ها به تبع افزایش اونها به نوعی ادامه یافت، هم آقای اجرایی تا مدتی رئیس این مجتمع بودن و ایشون با تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران به صورت مستقیم دیدار و اونها را تهدید کرده بودن. آقای اجرایی همینطور نماینده قوه قضاییه در هیئت منصفه مطبوعات هم بودن و همون ماجرای مشهور حمله به آقای سرخیز هم در یکی از جلسات همین هیئت رخ داده بود. بجز موضوع مجتمع قضایی کارکنان دولت، آقای اژه‌ای در مقام دادستان ویژه روحانیت هم با روزنامه‌هایی که مدیر مسئول اونها روحانی بودند، در جمله آقای موسوی خوئینی مدیر مسئول سلام یا آقای عبدالله نوری مدیر مسئول روزنامه خرداد، برخورد داشتند و توقیف این روزنامه‌ها هم توسط دادگاه ویژه روحانیت انجام شد که آقای اژه‌ای دادستان اون بودن و در این موضوع هم نقش داشتن. از سوی دیگه آقای اژه‌ای در سال 84 به دلیل سمت وزارت اطلاعات نقش مهمی در بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران داشتن و این موضوع در اون بخشی از سال 88 که ایشون کماکان وزیر اطلاعات بودن هم ادامه یافت و به هر حال در سمت‌های بعدی هم آقای اژه‌ای به نحوهای مستقیم و غیر مستقیم با موضوع سرکوب روزنامه نگاران ارتباط داشتند.
و علاوه بر سرکوب روزنامه نگاران، او ید طولایی در نقض حقوق شهروندان هم دارد، در هر سمتی که بوده، چه در سمت دادستان کل کشور، چه در وزارت اطلاعات، و حالا هم که رئیس دستگاه قضایی ایران است. غلام حسین محسنی اژه‌ای از افراد مورد اعتماد آیت الله خامنه ای و از چهره های امنیتی جمهوری اسلامی که البته نامش در فهرست تحریم های اروپا و آمریکا قرار دارد. حسین احمدی نیاز میگوید
این تحریم ها قبل از ریاست ایشان بر قوه قضاییه اعمال شده است. بنابراین نقش آفرینیشون در نقض سیستماتیک حقوق بنیادین بشر یا شکنجه های فراوانی که از طریق نهادهای خاص در قوه قضاییه صورت میگیره و با علم و اطلاع کامل ایشان این حجم وسیع از شکنجه و پایمال شدن حقوق ملت وجود داره و تک تک این اقدامات و رفتارها خلاف تمام اصول و بنیادهای حقوق بشر صورت میگیره، به طبع این تحریم ها علیه ایشون وضع شده و همین مسئله هم باعث میشه که در زمان صدارت ایشان بر قوه قضاییه اعتمادی از طرف جامعه جهانی به سیستم قضایی ایران وجود نداشته باشه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به طور مشخص در اعدام صدها متهم هم نقش مستقیم داشته. این را سازمان حقوق بشر ایران میگوید. نقض حق حیات صدها متهم که به دلیل جرایم مواد مخدری اعدام شدند، درست چند ماه پیش از آن که قانون مجازات مربوط به این جرایم تغییر کند. افرادی که با تغییر این قانون میتوانستند از مرگ نجات پیدا کنند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره بیشتر میگوید.
همه کسانی که در نهادهای امنیتی اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی مسئولیت‌های بالا داشتند، مثل آقای اژه‌ای که در واقع از دهه 60 مسئولیت‌های زیادی داشت و در دو دهه اخیر هم در قوه قضاییه از لحاظ قانون بین‌الملل در جنایات زیادی مشارکت داشتند. ولی چیزی که کمتر بهش اشاره میشه نقش مستقیم ایشون در اعدام‌های متهمین مربوط به مواد مخدر از سال 2014 میلادی است. یعنی در واقع سالی که زمزمه تغییر قانون مواد مخدر به گوش می رسید و مجلس در حال تهیه این لایحه بود که بعداً منجر به تغییر قانون و پایین رفتن آمار اعدام‌های مواد مخدر شد. ولی ایشون از طرف آقای صادق لاریجانی این مسئولیت بهشون داده شد که تصمیم مستقیم اعدام‌های مواد مخدر رو ایشون بگیرن و آمار ما نشون میده که از همون سالی که ایشون این مسئولیت رو گرفت و در 3 سال بعد بیش از 1100 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند بر اساس دستور مستقیم ایشون و ما میدونیم که بسیاری از این افراد اگر احکام اعدامشون اجرا نمیشد بعد از تصویب لایحه جدید و تغییر قانون حکم اعدامشون هم لغو میشد، یعنی که تصمیمایشون منجر به اعدام 1100 نفر شد که احکام خیلیاشون میتونست در سال 2017 لغو شه.
و حالا غلام حسین محسنی اژه‌ای در شرایطی سکان قوه قضاییه ایران را در دست دارد که انتقادهای بسیاری متوجه عملکرد این نهاد است. از گزارش اخیر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل که روند دادرسی ها در ایران به ویژه در مورد پرونده های سیاسی را غیر شفاف و ناعادلانه می داند تا زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر که دادگاه های انقلاب را غیر مستقل و وابسته به نظر نهادهای امنیتی می دانند. انتقادهای گسترده‌ای که در دوره ریاست صادق لاریجانی اوج گرفت تا دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه تداوم یافت و حالا در دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای هم ادامه دارد. مشکلاتی که به گفته شیرین عبادی حقوقدان ساکن بریتانیا در قوه قضاییه ریشه دوانده و نهادینه شده است.
مهمترین انتقادی که به دستگاه قضایی ایران وارده عدم استقلال بشه. در قوانین کشورهایی که سیستم قضایی بهتری دارند ابزاری پیشنهاد شده که قاضی از استقلال برخوردار باشه، اما اینجا میبینیم به واسطه که یک قاضی شجاعی پیدا بشه و حکمی برخلاف ملل حکومت بده او رو فورا جابجا میکنند، و یا این که ما در محاکماتی که جنبه سیاسی پیدا میکنه دست مأمورین اطلاعات رو به رأی العین میشه دید که کاملا دادگاه تحت نفوذ مأمورین امنیتیه. مسئله دیگر فساد اداری است که در سیستم قضایی ما رخنه کرده. خب وقتی که هم فساد هست و هم نفوذ مأمورین امنیتی در یک دادگاه رواج داشته باشه، مسلماً شما شاهد اجرای عدالت نخواهید.
و همین چند روز پیش بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران انتقادهای گسترده ای را از عملکرد مقامهای ایران در حوزه حقوق بشر مطرح کرد. جاوید رحمان همچنین خواستار انجام تحقیقات جهانی درباره سابقه ابراهیم رئیسی است. در مورد نقض حقوق بشر و نیز نقش او در اعدامهای سیاسی سال 67، رئیس قبلی دستگاه عدلیه که حالا رئیس دولت است. عفو بین الملل هم میگوید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، چرا که او یکی از اعضای هیئتی بود که اجرای احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 به آن واگذار شده بود. هیئت مرگ. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
این هیئت در ماه‌های مرداد و شهریور 67 چندین هزار مخالف و دیگراندیش سیاسی رو در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت جرم ناپدیدسازی قهری قرار داد و به طور فراقضایی اعدام کرد. تا به امروز اجداد قربانیان و شرایط پیرامون سرنوشت اونها مخفی نگه داشته شده. اکثر قربانیان به طور مخفیانه در گورهای جمعی بینام و نشان دفن شدند. بر این اساس سازمان عفو بین‌الملل همچنان تاکید می‌کنه که ابراهیم رئیسی باید در خصوص جنایات علیه بشریت که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته میشه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیره. اینکه امروز ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت در ایرانه.
بحران مسئولیت برای مسئولین حکومتی در ایران موضوعی است که در گزارش اخیر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم به آن اشاره شده. جدیدترین گزارش او که موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران را مستند کرده. حقوقی که در بیشتر موارد مسئولیت نقض آنها بر عهده قوه قضاییه است، نهادی که در هر جای دنیا باید قابل اعتمادترین مأمن باشد برای افرادی که مورد ظلم واقع شدند یا حقشان پایمال شده. اما در جمهوری اسلامی ایران عملکرد قوه قضاییه طی سالهای اخیر به شدت مورد انتقاد بوده، چه در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و چه در بیانیه‌های متعدد مدافعان حقوق بشر. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با 512مین مجله دریچه سپاسگزارم. این آخرین مجله دریچه بود که من مجری و تهیه کنندش بودم. از شما مخاطبان عزیز ممنونم که در بیش از یک دهه گذشته با من در این مجله و همینطور در رادیو فردا همراه بودید. براتون روزگار خوشی رو آرزو می‌کنم. به امید روزهای بهتر.
رادیو فردا گوش میکنید.